اونجا تشریف میارن و مباحث جهان معاصر رو ما تعریف میکنیم. هیچ موقع چنین تعهدی نکردیم که حالا دوستان مثلا رو پیشرفت خودشون دقت بکنن، کار جدی داشته باشن، آمار جدی از حرکات پیشرفتی خودشون تهیه بکنن. ما چنین چیزی رو نداشتیم. این کلاس چنین ویژگی داره و چنین خصوصیتی داره و من هر جلسه به گونه بهانه ای رو مطرح میکنم که یادآوری بکنم ما یه همچه عهد و پیمانی با هم دیگه بستیم و هممون به گونه ای هم پیمان شدیم که واقعا در جهت رشد خودمون تلاش بکنیم. طبیعتاً شما ناظر بر بیکاری و کمکاری من خواهید بود، منم ناظر بر بیکاری و کمکاری شما. اگر من مطلبی رو دقیق ارائه نکردم یا کم ارائه کردم یا زوایاش رو به گونه خاص نشکافتم، خب طبیعتاً این حق شماست که بگید که کمکاری شده این جلسه و بعد خواسته های من هم از شما اگر انجام نشه، باز این حق من خواهد بود که از شما گله من بشم که چرا کار نمی کنید و چرا فضا رو اونجوری که با هم دیگه عهد بستیم جلو نمی بریم. خب ما عهد بستیم که چکار کنیم که استعدادهای انسانی خودمون رو بشناسیم و شکوفا بکنیم. یه عهد خارق‌العاده ای نبستیم، یک تضمین خاصی ندادیم، تضمین دادیم که در جهت استعدادهای خودمون در مرحله اول رو شناخت اونها که ما چه استعدادهایی داریم، در مرحله دوم رو چگونگی شکوفا کردنش کار بکنیم، تمرین بکنیم تا اینها رو چکار بکنیم شکوفا. ممکنه شما بگید که زمانی که انسان عهد می‌بنده که استعدادهاش رو بشناسه، خب عهد میبنده واقعا با یک مجموعه بسیار ستر و مجموعه بسیار گسترده و عمیقی روبرو بشه. ممکنه بگید که یه خود میترسیم، خب چون انسان واقعا فشرده‌ای از انواع استعداد هاست واقعا، و وقتی که این فشرده بخواد باز بشه، خب یه گستره بسیار بسیار عظیم و بزرگی رو تشکیل میده. ممکنه شما بگید من عهد بستم برای این مجموعه بسیار بزرگ و بسیار با عظمت و بعد هم میخوام خب این مجموعه رو فقط نشناسم بلکه شکوفاشم بکنم. این یک عهد بستن فوق‌العاده بزرگ، درگیر شدن با یک مجموعه بسیار فراوان، با یک مجموعه بسیار پیچیده است. حالا من بخوام با این مجموعه برخورد بکنم چه کار بکنم؟ شما اگر پیش تمام متدولوژیست های دنیا برید، پیش تمام روانشناسان درجه یک، کسانی که رو فیزیولوژی مغز انسان به گونه های متفاوت تلاش میکنن، در این جهت با شما همگامن که شما نمیدونستید سر چی دارید پیمان میبندید، همینجور بی خودی پیمان رو بستید. خب شناخت توانهای آدمی یه شناخت ساده‌ای نیست، چون انسان واقعا موجود توانمندیه و توانهاش رو بخواد به ظهور برسونه واقعا با یک مجموعه بزرگی باید روبرو کنه. تمام متدولوژیست‌های دنیا میگن شما نمیدونستید چجوری این پیمان رو بستید اینا. خب ما یه پاسخی برای اون متدولوژیست‌های دنیا داریم و اون اینی که درسته که اقیانوس استعدادهای انسان واقعا بیکرانه و اونی که احساس میکنه کم استعدادترین انسان روی کره زمینه، باز انبوهی از توانها در او وجود داره، این درسته. اما درستتر از این اینه که اراده و خواست انسان در شکوفا کردن استعدادهاش پولادینه، یه اراده معمولی نیست، به شرط اینی که درست بشناسه این استعدادها رو. شاید شما قدرت آدرسیابیتون خیلی خیلی زیاد و قوی باشه، اما اگه ندونید کجا میخواید برید، خب از اون قوت نمیتونید استفاده بکنید. اما زمانی که بیابید به کدام منطقه شهر میخواید برید، تو چه فضایی میخواید وارد بشید، خب از اون قدرتتون استفاده میکنید اینها. دوستان واقعا این پیمانی که ما با هم بستیم که بیایم استعدادهامون رو بشناسیم و در جهت شکوفایی اون گام برداریم پیمان بزرگیه، اما به هیچ وجه ترسناک نیست، چون توانهای خودمون رو اگر بشناسیم میفهمیم که از عهده این جریان برمیاد. منتها یه نکته رو من باید خدمتتون عرض بکنم و اون نکته این هستش که با کمال تأسف ما در تمام عمرمون داریم یا به صورت خودآگاه یا به صورت ناخودآگاه تلاش میکنیم که بین ما و استعدادهامون فاصله بیفته. شما ممکنه بگید خیلی عجیبه، من کی همچین تلاشی کردم؟ شاید به نظر میاد که ما عکسش داریم عمل میکنیم، یعنی داریم تلاش میکنیم که استعدادهامون رو بشناسیم، شکوفا بکنیم. میدونیم که در پرتوی شکوفا شدن استعدادهای وجود انسان چه سرنوشت زیبایی برای خود انسان، از ناحیه انسان برای بشریت رقم میخوره. شما ممکنه بگید نه، من بیشتر تلاشم اینه که بشناسم شکوفا بکنم، ولی عملا اینجوری نیست. عملا وقتی که شما به پیرامون خودتون نگاه بکنید میبینید که وسائل و مقدمات محو استعدادها پیرامون ما بیشتره تا وسائل شکوفا کردن استعدادها. توجه میکنید؟ شاید شما ندونید که در نگرش های پیچیده فلسفهی که مبتنی بر بازگشایی درونیات جهل آدمیست، اونجا تأکید زیاد میشه که در طول تاریخ ما انسانها اونقدری که ما هزینه روی پراکنده کردن جهل کردیم، رو پراکنده کردن دانش نکردیم. ما بیشتر هزینه رو پراکنده کردن جهل میکنیم. بعد من به لحاظ اینی که شما رو از یک سری مسائل اساسی دور نگه دارم، خب مرتب باید هزینه بکنم. اگه هزینه نکنم و یه جایی کم بیارم، خب شما متوجه میشید که من شما رو دور از واقعیت ها نگه داشتم و علیه من اعتراض خواهید کرد. من به لحاظ اینی که هیچ موقع مواجه با این اعتراض شما نشم، مرتبا هزینه میکنم تا شما رو هرچی بیشتر دور بکنم. ما انسان ها گویا بیشترین درآمد مادی و معنوی خودمون رو، من تأکید میکنم، صرف این میکنیم که از استعدادهامون فاصله بگیریم، دور بیافتیم واقعا، نه صرف اینی که به استعدادهامون نزدیک بشیم، به توانهامون نزدیک بشیم، چگونگی شکوفا کردن توانهامون رو یاد بگیریم. خب نگاه کنید دوستان، دلیل من بر این مطلب یک پاراگراف بسیار ساده است، بسیار ساده و عادی. برای انسان شکوفایی یه امر طبیعی تره تا غیر شکوفا شدن، چون وقتی که ما تاریخ وجود انسان رو در گستره تاریخ طبیعی مطالعه میکنیم، گویا این موجود به صورت فطری برای رشد آفریده شده. گویا ما فطرتاً یا کانوناً از نظر کانونهای ذهنی برای مستعد رشد، مستعد شکوفایی آفریده شدیم، اما متاسفانه ما با وجود طبیعی خودمون فاصله میگیریم. و چقدر من و شما در عمرمون بودجه صرف میکنیم، چه مادی چه معنوی، که به یک موجود غیر طبیعی تبدیل بشیم. آدمی که رشد میکنه یه موجود طبیعی است. چرا؟ چون کانونهای رشد تو وجودش وجود داره. اون آدمی که رشد نمیکنه یه موجود غیر طبیعی است. چون تا کنون، اینو خواهش میکنم دقت بکنید، در تمام کاوش‌هایی که ما پیرامون ماهیت و فیزیولوژی مغز انسان کردیم، یه کانون که مانع رشد باشه پیدا نکردیم. تو مجموعه کانون‌های مغز انسان شما یه کانون ندارید که بگید این کانون مانع رشد آدمی میشه، در حالی که خلافش هزاران کانون دارید. دقت میکنید؟ تا پس رشد برای من و شما طبیعیه. ما با صرف هزینه داریم خودمونو از رشد شکوفایی استعدادهامون فاصله میندازیم. اگه یه کانون تو مغز من و شما بود که اون کانون محصولش عدم رشد بود، ایستایی بود، توقف بود، درجا زدن بود، روزمرگی کردن بود، میگفتن خیلی خب بالاخره حداقل ما یه کانون برای توقف داریم. حتی یه کانون برای توقف در ما انسان‌ها طبیعت قرار نداده، هر چه قرار داده برای رشد، برای پیشرفت، برای دگرگونی است، برای دگردیسی است، برای پویا شدن، دینامیک شدن. توجه میکنه اگر من ایستایی عدم رشد رو انتخاب کردم و مرتبا درجا میذارم، این مفت برای من تموم نمیشه، من هزینه میکنم. خیلی بده. من فقط تو این کلاس میتونم، تو کلاس های دیگه ما من چی حرفایی نمیزنم، تو این کلاس میتونم که جمع صمیمی است که هم پیمان شدیم در جهت رشد خودمون بکوشیم. ما آدما اینو من فقط اینجا میتونم بگم، ما آدما هزینه میکنیم که رشد نکنیم. حالا بهتون نشون میدم. شما ممکنه بگید من که هزینه کردم که رشد نکنم؟ حالا نشونتون میدم که ببینید آیا هزینه کردید که رشد نکنید یا نه. ما هم هزینه مادی میکنیم هم هزینه معنوی که جلو رشد خودمونو بگیریم. رشد برای ما آدم ها طبیعی تره. من یه تمرین خیلی کوچولو رو از شما خواهش میکنم تکرار بکنید شب، ببینید واقعا اینی که من میگم درسته یا نه. یه صفحه آچار بذارید جلوتون، سعی کنید این صفحه رو با کلمات بی‌معنا پر بکنید. ابدا نخواهید تونست. ممکنه دو سه کلمه اینا بنویسید، ممکنه اونایتون که خیلی خیلی در این جهت دیگه پیشرفته اید یه دو ساعت رو بنویسید، اما وقتی که بخواید 10 صفحه با معنا بنویسید خیلی براتون راحته. انسان اصلا موجودی است که در جهت معنادهی به هستی، به پیرامون خودش، به خودش، به آیندهش، به اهدافش، در این جهت به وجود اومده. لذا برای شما سخته که کلمات بی‌معنا بنویسی. اگر واقعا امشب تمرین بکنیم میفهمید من راست گفتم. سخت آدم یه سفر رو کلمات بی‌معنا. اینی که روزهای ما بدون معنا میگذره، ببینید دیگه ما چقدر تمرین کردیم، چقدر هزینه کردیم. یه صفحه اگه من ازتون خواهش بکنم بگم دوستان من، یه صفحه کلمات بی‌معنا، کلمات مهمل بنویسید، حروف رو به گونه کنار هم جمع بکنید که بی‌معنا، میگید اوه چقدر سخته، در حالی که اول آسون به نظر میاد. ما فرزندان آدمی از زمانی که به دنیا اومدیم برای شکوفا شدن کانونهای استعداد خودمون به دنیا اومدیم، اما اونقدر تمرین کردیم، اونقدر هزینه صرف کردیم که رفته رفته بین ما و کانونهای رشد ما، استعداد ما فاصله افتاد. توجه میکنید؟ و حالا دیگه خیلی نگران نیستیم. البته هیچ کدام از شما نیستید که نگران رشدتون نباشید. رشد چون امر طبیعی در انسان هست، انسان تا آخرین لحظه‌ای که روی کره زمین حیات داره واقعا نگران رشدشه، ولی ما با صرف هزینه هی حواسمون رو پرت میکنیم. توجه میکنید؟ چون هی خودمون رو مشغول به یه سری جریانات میکنیم، به یه سری مسائل، و گاهی این مسائل بسیار موجهه ها. توجه میکنید؟ چون میگن یعنی صورت خیلی موجه و قشنگی داره. هیچ موقع کاوش نمی کنیم ببینیم این جریانی که صورت موجه داره. آیا میشه انسان با مطالعه‌ای از انواع مطالعات از رشد خودش باز بمونه؟ آره. آیا میشه با درسی باز بمونه؟ آره. آیا میشه با یه فعالیت به ظاهر علمی ولی شبه علمی باز بمونه؟ آره. توجه میکنه؟ اینا میگه اون صورتهای موجهه. از این چه کار میکنه؟ من دارم مطالعه میکنم. خب تو که سال هاست مطالعه کردی، حالا چی داری؟ هیچ. ندیدید آدمایی که سال ها مطالعه کردن هیچ چی ندارن؟ توجه بکنید، بگید یه مقاله در همون زمینه که شما مطالعه کردی. مقاله منظورم انشا نیست، انشا آدم بر اثر تمرین میتونه، حتی راجع به فیزیک هسته‌ای هم آدم میتونه انشا بنویسه. یه وقت آدم انشا مینویسه، یه وقت مقاله مینویسه. مقاله اونجاییه که یه تز ارائه میشه، یه تفکر جدید ارائه میشه و از اون تفکر دفاع میشه. من یه تزی دارم مثلا در زمینه آ ارائه میکنم، دفاع میکنم، مبانی استنباط خودم، مبانی گردآوری خودم، مبانی داوری خودم رو مینویسم، تقدیم شما میکنم، شما نقد و بررسیش میکنم. ولی اگه انشا بنویسم فقط میتونید بگید خوبه یا بده، دیگه قابلیت نقد و بررسی که نداره. توجه میکنید؟ چون حالا یه وقت ما راجع به فصل تابستان انشا مینوشتیم، توجه میکنه، حالا راجع به فیزیک اتمی مثلا ممکنه انشا بنویسیم، فرق میکنه این دوتا با هم. خب نگاه کنید دوستان، یه سوال بسیار بسیار اساسی که من امروز مطرح میکنم، چرا بین انسان و ذات طبیعی او فاصله میفته؟ اینی که ما با صرف هزینه خودمونو از ذات طبیعیمون که رشد هست جدا میکنیم، اون یه امره. اینی که چرا این امر شدنیست، چرا میتونه آدم این کار رو بکنه، اون یک امر دیگه است. من امروز میخوام یه خورده اینو باز کنم، چجوری بین من و طرح طبیعی وجود من فاصله میفته. طرح طبیعی وجود من رشده، اما من به خلافش گام برمیدارم. یعنی چی؟ یعنی فاصله رو با طرح طبیعی وجود خودم چکار میکنم؟ زیاد میکنم، اضافه میکنم. رشد طرح طبیعی وجود هر انسانه، منتها این طرح طبیعی در درونی ترین لایه های شخصیت ما اتفاق میفته. ممکنه مدرسه، دبیرستان، دانشکده، کتابخونه، پژوهشکده استارت رشد رو بزنه، ممکنه زمینه رشد رو به وجود بیاره، اما رشد تو مدرسه اتفاق نمیفته، رشد تو دانشکده اتفاق نمیفته، اونجا استارتش زده میشه. رشد در درونی ترین لایه‌های وجود من و شما اتفاق می‌افته. اگر شما این لایه‌های درونی رو داشته باشید، تو مدرسه که استارت بخوره به حرکت در میاید، تو دانشکده که به استارت بخوره به حرکت در میاید، با مطالعه مقاله مورد نظرتون به حرکت در میاد. خواهش می‌کنم این بخش رو خوب دقت بکنید. رشد از خوندن یه مقاله حاصل نمیشه، از خوندن 100 کتاب حاصل نمیشه. اینو هیچ وقت اشتباه نکنید که کتاب به شما رشد میده. کتاب ممکنه استارت رشد رو بزنه. رشد در درونی ترین لایه های وجود من و شما اتفاق میفته. یعنی اصلا طرح رشد یک طرح درونیه، نه در طرح بیرونی. من همیشه گفتم اون کاملترین نویسندهی که در زمینه فیزیک کوانتوم کتاب نوشته، اون مطالبو که نوشته دیگه اون مطالب سوخته است، یعنی به ذهن اون اومده، به بلوغش رسیده، کامل شده، نوشته دیگه. حالا بعدش شما میخواید چیکارش بکنید؟ مثلا میگید ما اینا رو فرا میگیریم. خب دستتون درد نکنه، فرا گرفتید به چه دردتون میخوره؟ به درد جلسه امتحان میخوره که نمره بگیرید، ولی به درد رشد نمیخوره. مگر اینی که آخرین رهاوردهای کوانتوم استارت حرکت شما برای بعد بشه. اون بنده خدا تا اونجا اومده دیگه. مثلا من امروز یک کتاب می‌نویسم در زمینه ریاضیات محض، فلسفه ریاضیات محض. خب سعی می‌کنم عالی‌ترین یافته‌های خودم رو به مخاطب خودم منتقل بکنم. اگر خوبم اون بنده خدا بگیره، مطالب سوخته رو گرفته، چون این مطالب توسط من تموم شده دیگه. توجه می‌کنید چی میگم؟ اون باید یاد گرفته باشه که بهترین مطالب استارته، برای گام‌های بعدی. عزیمی تا اینجا اومده به عنوان مثال، این راه‌ها رو پیموده، این مسیرها رو رفته، این زوایا رو دیده، حالا من میخوام برم. اما من میخوام مطالب عظیمی رو حفظ کنم. خب حفظ کنید، اینا سوخته. تازه نهایت یه جایی هم بری سخنرانی بکنی، نه اگر تو که همون حرفای اون وقته خدا رو میزنیده، توجه میکنید چی میگه؟ شما بگید پس از این به بعد دیگه ما نه مطالعه میکنیم نه با هیچ اندیشمندی ارتباط، و نخه مطالعه بکنید، درست مطالعه بکنید. بدونید مطالعه در این کلاس با کلاس پنجشنبه فرق میکنه. مطالعه در این کلاس یعنی استارت چی؟ استارت رشد، استارت پویش، توجه میکنید، نه توقف. این اون توقفگاه مشروعه. میگید اوف ای عظیمی چقدر کتاب میخونه، هر وقت دیدیم کتاب میخونه، توجه میکنه چقدر. بعد این میشه همون مثل اون قاتلی که کتاب روش بار کردم، چه فایده ای داره این کتاب ها. کتاب باید استارت باشه. لذا اولین انتخاب شما برای یک کتاب خوب این ملاکشه که آیا این میتونه استارت باشه؟ آیا این میتونه به هیجان شما رو وادار بکنه؟ آیا این میتونه به ادامه مسیر شما رو راهنمایی بکنه؟ یا نه میگه ما کاملترین حرفای دنیا رو فهمیدیم، شما هم بیاید همین حرفای ما رو گوش بدید. نه بابا جون، ما کاملترین حرفای دنیا رو تا اینجا فهمیدیم، شما بیاید نمونه گیری کنید، استارت بشه، از اینجا به بعد شما برید دیگه، خودتون برید جلو. خب دوستان، برای این بین ما و ذات طبیعیمون فاصله افتاده. ذات طبیعی ما رشده، برای این من و شما رشد نمی کنیم که رشد درونی ترین لایه شخصیت انسانه و تو اونجا شکل می گیره. خب شما بگید خب ما این کلاس اومدیم که این لایه های درونی رو بشناسیم دیگه، پس ما اومدیم چه کار بکنیم؟ جلسه پیش من فضای رشد رو برای شما معنا کردم و واقعا اون مقدمه بسیار خوبی بود، بسیار مقدمه هیجانی بود، همه تون هم به هیجان در اومده بودید، منتها تمام اون هیجان برای مطلب امروز بود، یعنی استارت بود برای اینی که امروز مطلب اصلی رو خدمت شما من آغاز بکنم. رشد که لایه‌ای ترین طرح درونی انسان و تمام روانشناسان معتقدند طرح رشد انسان اصلا طرح درونگراست، طرح بیرونی نیست، در درون انسان باید سازه های رشد، ترقی، شکوفایی، دینامیک بودن، پویا بودن باید در درون انسان بیفته، و الا در بیرون چهار روز من عداشو در میارم، بعدم خسته میشم میرم به کارم و به زندگیم. او درونه که باید اون اتفاق بیفته. تمام انسان‌های درجه یک هم در درونشون این مسئله اتفاق افتاده، نه در لایه‌های بیرونی. خب ما اینجا گرده هم جمع شدیم که لایه‌های درونی رشد رو بشناسیم. دوستان لایه درونی رشد یک گیاه چیه؟ ریشش. اگر قشنگترین گیاه دنیا رو شما ریشش رو قطع بکنید، دو روز تراوت باقی مونده در خودش رو حفظ میکنه، از روز سوم رفته رفته پژمرده میشه، خشک میشه. ریشه نداشته باشه تو زمینش بکنید، خشک میشه. چرا؟ چون لایه اصلی و درونی رشد گیاه ریششه. شما میدونید لایه درونی و اصلی ترین و اولی ترین لایه رشد من و شما ریشه ماست. ریشه من و شما اصلی ترین لایه رشد ماست و درونی ترین لایه رشد. ممکنه میگید خب ریشه من برمیگرده به بابام، بابا بزرگم، اون جد اعلام، منم که هرچی تو اینا نگاه میکنم هیچ کدوم از اینا خودشونم رشد نگردن، ما پس از ریشه خرابیم و باید پاشیم بریم رد کارمون. دوستان اون ریشه وجودی من و شماست، یعنی بابای من مسبب وجودی منه، پدر بزرگم و و و و ریشه شخصیت ما به اختیار خود ما باید از یک فضایی انتخاب بشه. خواهش میکنم اینو خوب دقت بکنید. کسانی که ریشهشون رو به باباشون و بابا بزرگشون و جد اعلاشون منتسب میکنن، عموما حالا یه کسی ممکنه نوه ادیسون باشه، توجه میکنه اونو کارش نداره، ولی عموما اینا آدمایی هن که ریشهشون به بابا و بابا بزرگ که برسه بگه محو میشه دیگه. من خدا میدونه تا بابا بزرگ میشناسم، ولی بعدش دیگه نمیشناسم، چون یک همچین جد خاصی ما نداشتیم که مشخص بشه اون کی بوده و چه کار کرده و چی بوده. دوستان، اکثر من و شما بهمون یاد ندادن که ریشه درست برای خودمون پیدا کنیم. علت اینی که من و شما رشد نمی کنیم اینه که ریشمون تا بابا بزرگمون الان نهایتا جدمون که میرسه دیگه محو میشه، چون اصلا قابلیت چندانی نبوده. حالا مثلا من به چی افتخار بکنم؟ چه کار بکنم مثلا؟ توجه میکنید چی میگم؟ خب بگید حالا چه کار کنیم؟ برای خودمون ریشه بسازیم؟ نه، گستره تاریخ تمدن گستره انتخاب ریشه هاست. شما خودتونو به چه گرایشی در تاریخ تمدن منتسب میکنید؟ یه وقت هست خودتونو از حالا به بعد میگید من ادامه هافکینگم، ادامه ماکس پلانگم، ادامه هایزنبرگم، ادامه ماری کوریم، ادامه کوپرنیکم، ادامه گالیله هستم، بریک تا ته تاریخ. وقتی که انسان خودش رو ادامه اینا فرض بکنه، اصلا فضای زندگیش فرق میکنه. شما معمولا از ریشه خودتون دفاع میکنید. خیلی ازتون عذر میخوام، یک کسی بگه پدر سوخته، دو ساعت دنبالش میدویم که چرا به ما گفته پدر سوخته. دقت میکنید چی میگم؟ بیاید به صورت حقیقی احساس بکنیم که ما ادامه کدوم جریان در تاریخ تمدنیم. ادامه جریانی که با دو نسل محو میشه، تزمو دو نسل هم کار شاقی نکرده. توجه بکنید چی میگم. دوستان، شما تمام بزرگان تاریخ رو ببینید، اینا آدم های باریشه ایم. شما ممکنه بگید همه اینا فرزند نوابغن. نخه، ولی اینا خودشون رو فرزند نوابغ میدونن. انیشتر یه جمله قشنگی داره، میگه اگه گالیله نبود، اگه کوپرنیک نبود، اگه دانشمندان قبل از من نبودن، من نبودم اصلا، چون من حاصل زحمت اونام. یعنی خودشو میراث بر اون افراد میدونه. باباش آدم معمولی هم نبوده، حداقل آدم متفکر خوبی بوده، گرچه دانشمند نبوده، ولی یک جا انشتن خودشو به باباش منتسب نمی کنه. توجه، یک جا به باباش منتسب نمی کنه خودشو، همش به بزرگان تاریخ منتسب میکنه. میگه من یکی از جملات دیگه ایشون، این ترجمهش اینه، میگه من رو دوش بزرگان قبل از خودم سوار شدم و الا میفتادم پایین. نگاه کنید، اون ریشه‌ای که من و شما برای خودمون در نظر میگیره، این تعارفی نیست ها، من و شما تعارف بکنه. یه وقت آدم اینجا که داره مطالعه میکنه، واقعا خودش رو ادامه بزرگترین فیلسوفان جهان هستی میدونه، از افلاطون و سقراط و دموکریت گرفته تا فیلسوفان جدیدی مثل جان دوئی و دریدا و دیگران و فوکو و دیگران و دیگران و دیگران. خدا میدونه، یه وقت خیال نکنید من حمله بر تعریف میکنم، دیگه از من این حرفا گذشته. من دقیقا زمانی که فلسفه مطالعه میکنم، چیزی متنی برای درس مینویسم، عملا خودم رو ادامه همه فیلسوفان تاریخ میدونم. یعنی میگم و من عالی ترین درس رو میتونم بدم. چرا؟ چون این پشتوانه منه، این ریشه منه. حالا تا دریدا رسیده، تا جان دوئی رسیده، حالا از این به بعدشو از آسمون باید فرشته ها بیان ادامه بدن؟ نه، هیچگاه فرشته ها نیومدن اینطور مباحث رو ادامه بدن. من انسان خاکی باید ادامه بدم. شما یه وقت پشتتون به تمام فلاسفه بزرگ تاریخ گرمه، یه وقت به تمام روانشناسان بزرگ تاریخ گرمه، یه وقت به تمام ریاضیدانهای بزرگ تاریخ گرمه، یه وقت هم به یه مسائلی که نسل دوم که برسه دیگه هیچی ازش نمیمونه. دوستان، انسانهای بزرگ واقعا بزرگن. این بزرگی رو تو بازار نخریدم، چون جایی که خرید و فروش نمیشه که، توجه میکنه. اون بزرگی واقعی اون احساسیست که فرق میکنه. من چرا میگم تاریخ تمدن رو شما باید مطالعه بکنید؟ برای چی میگم مطالعه بکنید؟ برای اینی که یه فضا برای ریشه یابی خودتون پیدا کنید. بعضی دیدید مثلا به عنوان مثال میاد خودش رو به مکتب آ وصل میکنه، خب میگه اصلا ریشه تاریخی من مکتب آست، پس بنابراین مکاتب دیگر رو من اصلا نه مطالعه میکنم، نه میبینم، نه اندیشمندان دیگر رو بایشون ارتباط دارم، نه 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 نه. بعد مکتب آ رو که شما نگاه میکنید میگه این چقدر محدودیت داره، تو اگه گلام بشی میشه گل گلدون، بشو درخت جنگل چرا میشی گل گلدون؟ گلدون همش وزاش اینقدر دیگه، بیشتر که نیست که، توجه میکنی؟ رشدت هم همونقدر، توقع هم از تو همونقدر، همونی دیگه. بیایم بشیم درختان تناور جنگل، نه گل گلدون، توجه میکنی؟ بیایم ریشه درستی برای خودمون پیدا کنیم. خب من تاریخ طبیعی رو چرا به صورت مختصر در دو جلسه پیش گفتم؟ مهبانگو گفتم، گفتم در هر کسری از ثانیه در کس ده منهای منفی 43 چه اتفاقی افتاد، 38 28. چرا تاریخ طبیعی جهان رو گفتم؟ چون زمینه ریشه های خودتون رو پیدا کنید، متوجه بشید انسان چجور به وجود اومده. اینی که با قصه آ و قصه بی، البته با قول یونگ میگه ما انسان‌ها در عصر نوباوگی اندیشه به اسطوره‌ها مراجعه میکردیم و خیلی هم خوب بود، ولی انسان دیگه الان نوباوه نیست در اندیشه، انسان دیگه واقعا به بلوغ رسیده، حالا دیگه اسطوره نباید ریشه جهان رو مشخص بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ حالا من یه تاریخی از تاریخ طبیعی جهان رو گفتم، امروز میخوام یه تاریخ خیلی مختصری از تاریخ تمدن بگم. تاریخ تمدن زوایای بسیار متفاوتی داره، اتفاقات خوشایند داره، ناخوشایند داره، جنگ داره، صلح داره، ظلم داره، عدالت داره، منتها ما در لاین علمی داریم بررسی میکنیم. یه وقت میخواییم تاریخ پادشاهان رو بخونیم، خب اونام تو بدنه تاریخ تمدن هست. تاریخ جنگ های بزرگی که در بشریت اتفاق افتاده، خب اونام هست. یه وقت میخواییم تاریخ ادیان رو بخونیم، اونام هست. تاریخ تمدن واقعا گنجینه بزرگیه. من میخوام یه نگاه بسیار بسیار معمولی به تاریخ تمدن بکنم به عنوان استارت، استارتی که من و شما ریشه یابی کنیم، ببینیم به کجا خودمون رو وصل کنیم، امکان داره رشد بکنیم. من و شما بنا نداریم که جنگاور بشیم، دوران گلادیاتور ها هم که گذشته، توجه میکنید؟ چون الان نمیتونیم گلادیاتور بشیم و با عرابه و نیزه و اینجور چیزها افتخار کسب کنیم. الان قرن 21 میلادی در آستانه هزاره سوم میلادی هستیم، عصر اطلاعاته. اینی که من همش تأکید میکردم ما باید زبان عصر اطلاعات رو یاد بگیریم، بتونیم خواسته های خودمون رو با عصر اطلاعات مطرح بکنیم، چون الان عصر گلادیاتور هایی نیست که، عصر عرابه و نیزه و شمشیر و و و و اینجور چیزا هم که نیست. دقت میکنید؟ چون عصر اطلاعاته، عصر اطلاعات بلوغ عصر علمیه دیگه. بعد از انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی، انقلاب انفرماتیک پیش اومده و ما الان تو انقلاب انفرماتیک هستیم. خب باید بتونیم با دنیای انفرماتیک خودمون رو مچ بکنیم. یعنی مچ بکنیم یعنی چی؟ یعنی از اینجا برای خودمون پیشینه پیدا کنیم، از اینجا برای خودمون ریشه پیدا کنیم، از اینجا. پس بنابراین من از این زاویه به تاریخ تمدن نگاه میکنم، و الا تاریخ تمدن دریای بیکران است که شما از هر زاویه‌ای میتونید بهش نگاه بکنید، ولی زاویه‌ای که من انتخاب کردم این زاویه است. دوستان میدونید که جد بلافصل ما انسان‌ها، یعنی اون انسانی که بعد از انسان نئاندرتال و کرمانیون و شبه انسان و انسان اولیه اومد که ما از نسل اون انسان هستیم، این تاریخش برمیگرده به 90,000 سال پیش. خب جهان که خلق شده، جهانی که ما درش زندگی میکنیم، حداقل 15 میلیارد سال پیش. ولی انسان موجود متأخره در جهان هستی، ما خیلی دیر به دنیا اومدیم. 90,000 سال پیش اولین انسانهایی که ما از نسل اونها هستیم به وجود اومدن، بعد از انسان نئاندرتال و کرومانیون و شبه انسان و انسان اولیه و اینها، اون انسانی که حالا خب نگاه کنید 90,000 سال پیش این انسان تاریخش قابل تعقیبه، یعنی من و شما میتونیم اگه بخوایم ریشه پیدا کنیم توی گستره 90,000 ساله برای خودمون ریشه پیدا کنیم. خب تمام دوران تا قبل از قرن 17 میلادی، یعنی از 90,000 سال پیش تا قرن 17 میلادی، اتفاقاتی که در گستره تاریخ انسان افتاده خیلی اتفاقات کندیه. اون اوائل که فوق‌العاده کنده، بعد میاد جلوی خود سرعت میگیره، سرعت میگیره، دیگه اوج سرعت استارتش از قرن 17 میلادی است. از قرن 17 است که اتفاقات خیلی خیلی سریع تند و تند اتفاق میفته و میاد جلو. نگاه کنید 40,000 سال پیش اولین لحظه تکامل فناوری انسانه، یعنی اولین لحظه‌ای که انسان تکاملش، اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، از تکامل زیستی در اومده تو تکامل فناوری، یعنی اومده تو تکامل رهاوردهای اندیشه‌ای انسان. تا قبلش شما انسان نئاندرتال رو میبینید، کرمانیون رو میبینید، شبه انسان رو میبینید، هر چی که میبینید تو خود وجود آناتومیک انسانه که داره اتفاقات متفاوت میفته. ریشه ما برمیگرده به تکسلولی ها دیگه، تکسلولی ها، پرسلولی ها، بعد موجودات آبزی، بعد موجودات خاکسی، تا میرسه به انسان اولیه و نئاندرتال و اینا. اینا همه تکامل طبیعیه. 40,000 سال پیش یه اتفاق شگرفی روی زمین افتاد، یه موجود گویا دیگه به بلوغ تکامل طبیعی خودش رسید. حالا دیگه از نظر طبیعی بنا نبود تکامل پیدا کنه، توجه می‌کنید؟ حالا بنا بود از نظر مغز تکامل پیدا کنه، از نظر رهاوردهای دنیای مغزش تکامل پیدا کنه. اولین به اصطلاح جرقه‌های تکامل فناوری مال 40,000 سال پیشه. 40,000 سال پیش طبیعت بنا گذاشت که یک موجود دیگه از نظر سیستم آناتومیک تکامل پیدا نکنه، بلکه از نظر رهاوردهای دوران دنیای عقلانی خودش تکامل پیدا کنه. خب نگاه کنید دوستان، تکامل هیچ موقع متوقف نمیشه، اما از مرحله زیستی میاد به مرحله عقلانی و تو حیوانات دیگه نیومده، فقط تو انسان اومده که انسان از 40,000 سال پیش رفته رفته گامهایی بر میداره. اولین اشکال تیر و کمان و نیزه و چاقوی سنگی و چندونم اینجور چیزها رو درست میکنه، رفته رفته میفهمه با ابزار کار کردن چقدر کار اون رو ساده میکنه، رفته رفته متوجه میشه که میتونه یه تغییرات جزئی تو محیطش بده، 30,000 سال همین جور میگذره. اینی که من میگم رشد خیلی کند بوده، در 10,000 سال پیش، توجه میکنه، در 10,000 سال پیش یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که بعضی از انسانها کشاورزی رو یاد میگیرن. یعنی تا قبل از دوران کشاورزی انسان دنبال یافتن غذا بود، با دوران کشاورزی دنبال تولید غذاشون. اونام همه انسان ها پیدا نکردن، بعضی ها، این بعضی ها به بعضی های دیگه یاد دادن بابا اینجوری میشه زمین رو شخم زد، اینجوری میشه دونه رو کش، اینجوری میشه برداشت کرد و و و. نگاه کنید، ما در تمام کتاب های تاریخ تمدن میگیم انقلاب کشاورزی. شما ممکنه که یه دونه زیر خاک کردن و برداشت کردن اینام شد انقلاب. آره، زندگی انسان رو این انقلاب تغییر داد. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان موجودی بود که همیشه میدوید دنبال چی؟ دنبال غذا، چون باید غذای آماده استفاده میکرد، میوه‌های طبیعی، گیاهان خود روی قابل استفاده، حیوانات رو شکار بکنه و و و. لذا نه مسکن داشت، نه خونه داشت، نه شهر داشت، هیچی نداشت، میدوید، همیشه در حال دویدن، یا شکار بکنه یا گیاه قابل خوردن پیدا بکنه. چرا؟ چون غذا رو باید پیدا میکرد، نه که غذا رو تولید بکنه، تولید نمیکرد. لذا ما میگیم اولین گام رشد انسان همون انقلاب کشاورزیه. وقتی که انقلاب کشاورزی شد در 10,000 سال پیش، بعد از 4,000 سال نخستین شهرها پیدا شد تو نواحی مثل بین و نهرین و اینها، که مناطقی بود که از نظر زمین حاصلخیز آب رفتی و از نظر دسترسی به منابع طبیعی آب خیلی عالی و خیلی خوب بود نسبت به دیگر مناطق، دیگه انسان تصمیم گرفت بشینه سر جاش، ندوه. و همین نشستن بود که تفکر رو بعدن رونق داد و و و. اگه انسان نمی نشست این اتفاق نمی افتاد. یعنی اولین شهرها، حالا شهرهایی که من میگم، خب یه چیزی شما میشنوید، شهری نبود، یه چهار تا خونه گلی بود، ولی همون چهار تا خونه گلی به عنوان اولین شهرها، یعنی اولین محلهایی که انسان رو سکناپذیر کرد، انسان ساکن شد در اونجا. وقتی که ساکن شد، مجبور شد که از اون آزادی هایی که در انتخاب جنس مخالف داشت، در رها کردن فرزندان خودش داشت، در عدم مسئولیت پذیری داشت، اینا یواش یواش مجبور شد از اونا دست برداره، بیاد به سوی یه سری مسائل دیگه. اولین رگه های قانون پذیری و قانون گذاری انسان در اونجا پیدا شد به صورت بسیار بسیار ساده و به صورت بسیار بسیار معمولی. قبلش واقعا قانون جنگل بود، هر کی زورش بیشتر بود شکار رو میبرد، قسمت بهتر گوشت شکار مال اون بود، هر کی ضعیف‌تر بود باید کنار می‌نشست، اون آخر آخر اگه چیزی بهش می‌رسید می‌رسید، اگه نمی‌رسید هم نمی‌رسید. توجه می‌کنید، یواش یواش انسان قانونمند شد، یواش یواش این شهرنشینی باعث شد که یه سری مسائل رو رعایت بکنه و فرهنگ پایش از اینجا چکار میشه؟ شکل میگیره، از اینجا معنا پیدا میکنه و مفهوم پیدا میکنه. 6,000 سال پیش شهرها آغاز شد، 1,000 سال گذشت، در 5,000 سال پیش یک سری صنایع پیشرفته پیدا شد. صنایع پیشرفته نسبت به اون زمانی که چاق و سنگی فقط صنعت بود، تیر و کمان ساده، چرخ پیدا شد که انسان تونست گاری رو برای حمل بار و برای مسافرت‌های کوتاه خودش بسازه، قایق پیدا شد و در 5,000 سال پیش اولین بار انسان تونست بنویسه. البته این نوشتنی که من میگم در اون زمان بسیار ساده و ابتدایی بود، ولی استارت نوشتن در 5,000 سال پیش خورده. در همون زمان این اتفاقاتی که من میگم فوق‌العاده شگفته ها برای انسان 5,000 سال پیش، ولی یه اتفاق فوق‌العاده شگفتری افتاد که تمام تمدن امروز وامدار اونه و اگر اون نمی افتاد ما این تمدن عظیم رو نمی داشتیم. در 5000 سال پیش انسان تونست طبیعت رو با زبان ریاضی بفهمه. اول براش سیب فقط سیب بود، فقط سیب بود، اما رفته رفته شد دو تا سیب، سه تا سیب، چهار تا سیب، چهار تا نصف دو تا. توجه میکن اینا اولین مفاهیم ریاضی بود که بشه. در قبل انسان بچه داشت ولی بچه هاشو نمیتونست بشماره. شما ممکنه بگید که خب نمیتونست بشماره، چه اشکالی داشت؟ یعنی نمیتونست محاسبه ریاضی درک بچه رو داشته باشه. محاسبه ریاضی درک یه چیز خیلی اهمیت داره دوستان. و شما بدونید تمام بزرگان دنیا، اونایی که معمار بزرگن، اونایی که موزیسین بزرگن، اونایی که فیلسوف بزرگن، اونایی که جامعه شناس بزرگن، اینا یه بخشی از بزرگیشون رو وامدار درک ریاضی طبیعت هستن. چون بگید ای دو دو تا چهارتا رو که ما هم بلدیم، خب این مال به اون زمان بود، شما انسان 5000 سال پیش که نیستید. اگر ما امروزه میفهمیدیم طبیعت رو به زبان ریاضی فهمیدن یعنی چی، اینقدر سرمون کلاه نمیشه. همینو میگم دیگه، به هیچ چی هم اشاره ندارم. توجه میکنید چی میگم؟ ایدئولوژی های قلابی و فانتزی و بی خود و بی محتوا در فضاهای ذهنی جایگزین میشه که اینها اصلا نمیتونن طبیعت رو به گونه ریاضی بفهمن. بی خود نیست، انشتن میگه بهترین زبانی که انسان طبیعت رو میتونه بفهمه زبان ریاضیه. اولین بار 5000 سال پیش انسان تجربه فهم ریاضی طبیعت رو پیدا کرد و واقعا این انقلاب شگفتی بود. حالا بعدا ما بهش میرسیم. 4000 سال پیش انسان تونست معنای زمان رو بفهمه. ما خیال میکنیم از همون اول ما میفهمیدیم زمان یعنی چی. 4000 سال پیش اولین ساعت‌های آبی و ساعت‌های ابتدایی اون زمان، شنی و اینجور چیزها. نگید او ساعت شنی که مهم نیست، ساعت آبی که مهم، نه، درک ریاضی زمان. اینو که شما بتونید زمان رو مثلا به 24 ساعت، هر ساعت رو به 60 دقیقه، هر دقیقه رو به 60 ثانیه تقسیم بکنید، میدونید یعنی چی؟ یعنی درک ریاضی زمان. امروز شما در درک ریاضی زمان اگر ذره اشتباه بکنید، شاتل های فضایی در برخورد با جو زمین پودر میشن، همون جوری که شاتل آتلانتیک شد. توجه میکنید چی میگم؟ این درک پیشرفته ریاضی زمان هستش. اینقدر زمان اهمیت داره. و ما 4000 سال پیش فهمیدیم که زمان رو به عنوان بخشی از حیاتمون باید فهم ریاضی ازش داشته باشیم، یعنی دقیق ترین فهم رو باید داشته باشیم، درست ترین فهم رو باید ازش داشته باشیم. خیلی خوب نگاه کنید، انسانی که 4000 سال پیش و 5000 سال پیش تونسته طبیعت رو ریاضی بفهمه، تونسته زمان رو به گونه ریاضی بفهمه، این خیلی باید پیشرفت میکرد. ما در بخشی از تاریخ تمدن همش دنبال این سوال میگردیم. انسان امروز با شاتل‌های فضایی داره کرات دیگر رو رصد میکنه، در ذرات بنیادی نانوتکنولوژی داره کار میکنه، همه اینا قبول، ولی حق انسان بیشتر از ایناست. تا حالا هیچ موقع از خودتون پرسیدید چرا انسان اونقدری که باید رشد بکنه نکرد؟ چون متاسفانه که عرض میکنم یه عبارت غلطیه، جهان ما اصلا جهان آنتروپیکه. اگر ادهی داشت، خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت بکنی، این یکی از اون اساسی ترین پایه های رشد شماست. اگر انسانهایی توانستن طبیعت رو ریاضی بفهمن، یعنی دقیق ترین زبان، اگر انسانهایی تونستن زمان رو ریاضی بفهمن، یه انسان هایی هم از جهل و بیسوادی بقیه مردم استفاده کردن، مسئله غیب‌گویی و رمالی و ارتباط با ارواح مقدسه و روح و روح بابا بزرگ و ننه بزرگ و جد اعلی و بعد قسمت و سرنوشت و اینا همه توی یه لاینه دیگه. یه وقت انسان طبیعت رو با زبان ریاضی میفهمه، یه وقت اینجا میشینه ببینه بختش چیه، اقبالش چیه، تالهش چیه، سرنوشتش چیه. متاسفانه درک زمان، درک زبان ریاضی طبیعت با درک زبان خرافی طبیعت همزمانه. یعنی دقیقاً در 4000 سال پیش شما میبینید ما جادوگر قبیله داریم، این شفا میده، این چشم زخم رد میکنه، بخت باز میکنه، همون کارایی که طالعان و رمالان و اینا میکنن. همون جوری که درک زبان ریاضی طبیعت رشد کرد، رسید به شاتل های فضایی، این هم رسیده به فال قهوه و فال چینی و فالی که تلویزیون در کانال‌های متفاوت متولدین ماه مهر اینجورند و ماه اسفند اینجورند و فلان. دوتای اینا با هم پیشرفت کرد متاسفانه. اون زمان کاهنانی پیدا شدن، عجب رندایی بودن اونا دیگه، مجسمه های بزرگی می ساختن، می رفتن داخل مجسمه، وقتی که زائر زیارتکده های اونها می اومدن، اینا از تو مجسمه حرف می زدن، مردم خیال می کردن که واقعا خود مجسمه داره حرف می زنه. شما برید تاریخ تمدن رو بخونید، متاسفانه تاریخ رمالی انسان با تاریخ ریاضیات یکیه. هر دو در 4000 سال پیش به وجود اومده. ما خیال میکنیم رمالی مخصوص جامعه ماست، مثلا ما رمال داریم فلان، نه، تو تمام جوامع بشری هست. اصلا جامعه بشری آنتروپیکه، به اندازه آدم های هوشمند آدم های کودن هم هستن. توجه میکنی؟ حالا یه اندازه که من میگم این طرف رو ارفاق میکنم، دقت میکنید؟ جنگم به اندازه آدم های پیشرفته آدم های عقب افتاده هم هستن. بعد آدم عقب افتاده، اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، برای اینی که عقب افتادگیشو توجیه بکنه میره سراغ ملا و رمال و نمیدونم جنگیر و فالگیر و بخت باز کن. حالا میفهمید ما برای جهلمون هزینه میکنیم؟ در کلاسهای قبلی گفتم خود من در تهران حاشیه جردن جز بهترین و پیشرفته ترین خیابونای تهران، زن کثیف با لباسهای عجیب غریب کولی نشسته، 4 تا نخود و 4 تا حلقه برنجی و نعل خر و چه میدونم اینجور چیزا گذاشته روی دستمال، یه خانم با اون ماشین آخرین سیستم با اون عینک آفتابی مارک فلان و لباس فلان و فلان میاد اونجا ترمز میزنه و به این میگه که بیا بخت دختر منو باز کن، بیا اقبال منو بخون، بیا فلان. یه کسی نیست بگه خانم اگه این میتونست کاری در جهان بکنه اولی حمام میرفت، توجه میکنه که تمیز میشد. دقت میکنید چی میگم؟ شما پیشگوترین پیشگوهای این شهر، فالبینترین فالبینای این شهر، رمالترین رمالای این شهر رو بیارید، با 2 تا سوال من بهشون ثابت میکنم که چه دروغ عجیبی میگن. اصلا میدونید آینده هیچ انسانی از قبل تعیین نشده؟ آینده جهان اصلا به فرارو بستگی داره، نه به پشت سر. بابا یه جزوه چند صفحه‌ای مال پوپر هست به نام جهان گرایش ها، اینو محض رضای خدا بخونید تا ببینید در فیزیک ثابت شده فردای شما رو امروز شما میسازه، نه اینی که فردای شما رو تو قیامت روز ازل فلان 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 نوشتن که حالا شما میخواید برید فالبین شپشو ببینه که شما در آینده به کجا میرسید. واقعا آدم میمونه در آستانه هزاره سوم. با این همه نادانی آدم چیکار بکنه؟ بابا یه جزوه است دیگه، این رو برید بخونید از نظر فیزیک ببینید جهان از مقابل ساپورت میشه نه از پشت سر ساپورت بشه. تا توجه میکنید سرنوشت من و شما در فردا به فعالیت امروز من و شما بستگی داره. بعد ما میگیم خداوند سرنوشت همه رو تعیین کرده، بعد خودمون هم میمونیم میگیم پس منو چرا میبره جهنم؟ چون اگه همه چی تعیین شده، خب من بدبخت چه کاره هم این وسط؟ خب چرا شعری میگید که تو قافیهش بمونی؟ توجه میکنید؟ البته ما قافیه سازانی داریم که شما هر جا بمونید با تئوری به نام ماسمالیزاسیون توجه میکنید، چون میگن ماسمالی میکنن، منتها همچی خوب ماسمالی میکنن به شما. آخر آخرش هم میگن خواست خداست به شما چه ربطی داره؟ یه حرفا نزن فرزندم کافر میشید. دقت میکنید چی میگن؟ بابا یکی کاری نداره که آدم چهار خط فیزیک فضا بخونه. ببینه جهان انرژیشو از مقابل خودش میگیره یا از پشت سرش. همینقدر کافیه که بعد شما ببینید چیزی به نام بخت ما نداریم، چیزی به نام اقبال ما نداریم، چیزی به نام سرنوشت ما نداریم. منطقه از 4000 سال پیش اینا اپیدمی شده تو جامعه بشری. توجه میکنید چی میگم؟ برای یک دختر یک آقای خواستگار میاد، خب خواستگاری میکنه، این آقا میتونه بگه آره میتونه بگه نه. انصافا کیه که بگه اونجا یه چیزی جبر میکنه؟ هیچی آدم رو مجبور نمیکنه. آدم معادلات رو میسنجه میگه خب پسر خوبیه، آره. خب بعد اگر این خوب در اومد و انتخاب خوبی بود، همیشه من به دخترم میگم نگاه چه بابای فهیمی داری، چه بابای با شعوری داری، انتخاب من چقدر خوب، خدا رو شکر کن. او طفلکی هم میگه ها راست میگه. اما اگه خدای نکرده بد در بیاد، میگم دخترم اقبالت بد، سرنوشتت بد، چرا نگفتی نه؟ تو به کی زبون منو واقعا میبنده؟ شما بیایید بگید در تمام انتخابهایی که شما تو زندگیتون کردید کی زبون شما رو بسته بود؟ معادلات خودتون. اگه معادلات کسی بد در میاد، ایچه ربطی به بخت و سرنوشت و اقبال داره؟ معادله دو صورت داره، یا حل میشه یا حل نمیشه دیگه. اگه نه معادله نبود دیگه. حواستو جمع کن بابا جون من. هر جا خوب در اومد من با شعورم، من با هر جا بد، ای بابا سرنوشت است، اقبال است. ما هم یه ملت آفتاب نشینیم دیگه، تجربه همیشه دلم میخواد کنار آفتاب سرمون در سایه، پامون در آفتاب باشه تا لذت خواب رو بچشیم راحت. همش دنبال چراغ با جادو علی بابا میگردیم، قول در بیاد و خوشبخت بشیم و به همه جای دنیا برسیم و و و بدون تلاش بدون زحمت. این تئوریا برامون خوبه. خب خیلی حاشیه رفتم، ولی این به اندازه 4000 سال میارده. 4000 سال پیش جادو به وجود اومده. شما این طالبینی، چینی، مینی، مصری، پسری اینا رو میبینید، اینا مال 4000 سال پیشه. دقیقا حالا که دیگه سرنوشت من انسان، مردم دارن هسته اتم رو میشکافن و به کره مریخ میرسن، سرنوشت من حقیر فقیر تو فنجون قهوه معلوم میشه. ببینید آدمی که اینقدر بی‌شخصیتی که احساس میکنه سرنوشت او ته فنجون قهوه است، این دیگه کیه؟ با ریشه های ما میدونید چقدره؟ حالا گاهی آدم میمونه چی بگه؟ بچه ها فقط یادتون باشه قرن 21 میلادی است، در آستانه هزاره سوم واقع شدیم. دست برداریم از این لاتایلات عجیب و غریب. منطقه اینا مال 4000 سال پیشه، اینجور نیست به این راحتی هم کسی هم نشسته اینجا به حرف من بکنه. دعجو میدونه چی میگم؟ خب دوستان، جهان چون حالت آنتروپیک داره مواظب باشید، هر خیلی کنارش یه شرده هست. چون طلا ارزش داره، شما این از زیورالات فانتزی تو بازار میبینید، چون الماس ارزش داره، اگه الماس ارزش داشت که نوع فانتزیش ساخته نمیشه. شما مواظب باشید فانتزی رو. این همه که من و شما کتاب های شبه علم میخونیم به خاطری که خیال میکنیم داریم علم میخونیم. بابا جون شبه علم همون صورت فانتزی شده علمه دیگه. حالا ما از 4000 سال پیش میام به 500 سال دیگه، تاریخ ها رو بزرگتر میکنم، وقت گذشته یه نمایه بدم از تاریخ. دوستان 500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود 2500 سال پیش پایه‌های فلسفه عقلانی غرب گذاشته شد. شما برید اولین فیلسوفان یونان باستان رو ببینید، اینا برای مبارزه با طالبینی و رمالی و کاهن و ملا و اینا اومدن این فلسفه رو بنیان گذاری کردن. اولین پایه‌های عقلانیت انسان در مبارزه با این خرافات توسط ارسطو و افلاطون و سقراط و دمکریتوس و سنکا و فلاسفه یونان باستان که واقعا انسان‌های بزرگی بودن، اینها اومدن تلاش کردن بساط این خرافات رو جمع کنن، ولی نمیشد، واقعا نمیشه بساط خرافات رو از یه جامعه جمع کرد، واقعا نمیشه، میشه کمش کرد ولی نمیشه. گویا مردم ما یه بخشی از تنفسشون تنفس تو خرافاته. خب این تاریخ رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، درست در 427 قبل از میلاد افلاطون اومد فلسفه تفکر و فلسفه مکانیک رو طراحی کرد. ما خیال میکنیم فلسفه مکانیک یک علم امروزیه، یک علم مدرنه. بله صورت مدرنش مدرن امروزیه، ولی در 427 قبل از میلاد در یونان باستان فلسفه مکانیک طراحی شد. هنوز مکانیک به همون چرخ اولیه و آسیاب اولیه، ولی خب میفهمیدن که بالاخره انرژی آب هست که این چرخ رو به حرکت در میاره. اگر این چرخ رو میتونه به حرکت در بیاره، آب بیشتر چرخ بزرگتر رو میتونه به حرکت. رفته رفته رفتن پی فلسفه مکانیک. شما ممکنه بگید چه اهمیتی داره؟ اهمیتش میدونید چیه؟ دو نفر به این چرخ نگاه میکردن، یه نفر میگفت الحمدلله خداوند تبارک و تعالی آب را آفرید، سنگ را هم آفرید، این سنگ به وسیله آب چرخید، آرد درست شد، نان درست شد، ما خوردیم، شکرن لله، الحمدلله. این خوبه، نه که بد باشه، ولی این یه مرتبه است. یه مرتبه یه نفر دیگه گفت خب توی این آب چی وجود داره؟ این چی جوری سنگ رو میچرخونه؟ سنگه اصلا چجوری میچرخه؟ حالا اگه این سنگ بزرگتر بشه و همین مقدار آب چرا نمیچرخه؟ اون موقع یواش یواش انرژی پیدا شد و و و و و این میشه فلسفه مکانیک. میفهمید چقدر مهمه؟ قصه همون سنگ بود و آب و آسیاب و محور چوبی و همون مسائل عادی، ولی ما انسانها دو جهت رو میرفتیم. حالا باز میکنم میگفت خدا آفرید، قربون خدا برم، متشکرم، او خیلی خوب. یکی دیگه میگفت نه، این جادوگر ده ما این نظر کرده، توجه میکنی؟ پس بنابراین یه مقداری از آردو ببرم بدم به جادوگره. چقدر در طول تاریخ آردای مفت به اینا داده شده، و اونا برای اینکه یه آردای مفت رو داشته باشن هر روز یه فلسفه جدیدی تراشیدن. چون داره جگه بالاخره آدم ها فهمیدن بابا آب است که چرخ رو میچرخونه، توجه میکنه. اینا هم باز پیشرفت کردن، یه چیز دیگه جاش آوردن، چون آرد مفت همیشه باید نصیب یه عده مفت خور بشه، توجه میکنید چی میگم؟ پس بنابراین هی فلسفه رو عوض کردن. اینی که میبینید خرافات پا به پای علم رشد کرد، علتش همون مفخران تاریخ هم دیگه، همونایی هم که مثل زالو زندگی میکنن، مثل انگل زندگی میکنن، میخوان از حاصل زحمت دیگران زندگیشون بچرخه. خب من تا کی میتونم سر شما رو شیره بمالم؟ اگر فردا یه چیز جدید اومد چه کار کنم؟ خب منم جدیدم، کاری نداره، کوزه جدید و شیره جدید، توجه میکنید؟ مشکلی نداره. حالا ببینید 387 سال قبل از میلاد مسیح توسط افلاطون یک آکادمی علم و فلسفه تأسیس شد. میفهمید یعنی چی؟ ما خیال میکنیم آکادمی ها رهاورد مدرن که هیچی، مال دنیای پست مدرنه، توجه میکنید؟ نه بابا جون من، افلاطون قبل از میلاد مسیح 387 سال قبل از میلاد مسیح یه آکادمی تأسیس کرد با عنوان آکادمی علم و فلسفه. هدفش رو میدونید چی قرار داد در اونجا؟ فهم طبیعت و فهم انسان به گونه ریاضی. این عبارت افلاطونه که در اون به اصطلاح چی میگن؟ مرامنامه میگن چی؟ نمیدونم چی میگن. برای تأسیس اونجا اینو نوشت هستن. گفت من این آکادمی رو تأسیس میکنم برای اینی که ما انسان طبیعت رو به گونه ریاضی بفهمیم، به گونه علمی بفهمیم. خیلی ارزش داره. توجه میکنید چی میگم؟ بعد حالا دوران پرکلیس شکل گرفت، اون امپراتوری که واقعا هنر رو دوست داشت، علم رو دوست داشت و واقعا یونان باستان رو به اوج شکوفایی رسوند. شما میدونید دوران پرکلیس دورانی است که یونان باستان از هر نظر به شکوفایی رسیده بود. بعد از تولد مسیح و پیدایش مسیحیت و اینها، یه قوم بربری بیابان نشین بر شهرهای یونان تسلط پیدا کردن، اندیشمندان رو کشتن، دانشمندان رو همه رو از دم تیغ گذروندن و یک دوران سیاهی رو به نام دین حاکم کردن بر جامعه غرب. اینی که شما هی میگید قرون وسطا، قرون وسطا، میدونید قرون وسطا یعنی چی؟ وسطا کلمه عربی است دیگه، به معنای وسطی، قرن‌های وسطی. وسطی چی رو میگن قرون وسطا؟ دوران پرکلیس که دوران شکوفایی یونان باستان بود، آمد توسط این بربرها که قوم بیابانگرد بی سواد فقط در پشت اسب‌ها تربیت شده بودن برای آدم کشتن، اومد فتح شد شهرها، ظلمت جای نور رو گرفت تا قرن 13 میلاد پس از میلاد. توجه میکنی؟ یعنی حدود 12 قرن. میفهمید یعنی چی؟ حدود 12 قرن جز تاریکترین دورانهای اروپا بود تا یک عده فیلسوف دو مرتبه از جان گذشته پیدا شدن. 200 سال فقط زمینه روشنگری رو ایجاد کردن، یعنی بین قرن 13 میلادی تا 15 میلادی 200 سال اینا خون دادن، کشته دادن. بعضی از این اندیشمندان بزرگ مثل برونو و دیگران، دیدید هم فیلمش رو دیدید هم خوندید، اینا رو به چوب بستن، به صلیب بستن، آتش زدن، زنده زنده در آتش. اینا چی میگفتن؟ اینا میخواستن بشر رو از اون خواب نکبتی که به نام دین به اونا تحمیل شده بود، دادگاه های تفتیش عقاید که اگر کسی یک عقیده خلاف کتاب مقدس داشت پدرشو در میآورد، آتیشش میزدن، میکشتن، میخواستن نجات بدن. منتها 200 سال اینا رنج بردن. ما خیال میکنیم اروپا مف اروپا شده، غرب مف غرب شده. شب خواب دیدن روزا چراغ علی بابا رو پیدا کردن، قول جادو اومده بیرون، گفته جامعه غرب بشه جامعه پیشرفته. 200 سال خون دادن. آقا میدونید چقدر فیلسوف کشته شد توسط کلیسا؟ چقدر افراد دانشمند اعدام شدن؟ چه کتابخونه های رو سوزوندن؟ هر کی خلاف کلیسا حرف میزد پدرش رو در میآوردن. توجه میکنید؟ خب شما اصل روشنگری رو دارید تو قرن 15 میلادی بعد از 200 سال تلاش، از اون طرف دوران پرکلیس رو دارید. بین این دو دوران رو میگم قرون وسطا، یعنی قرن‌های وسطی بین پرکلیس و بین چی؟ و بین عصر روشنگری. اینی که میگیم قرون وسطا، قرون وسطا یعنی این. و واقعا نه اینی که در این قرون هنرمند درجه یکی ظهور نکرد، دانشمند درجه یکی ظهور نکرد. چرا؟ ولی تا کلیسا متوجه می شد یا وادار به توبهش می کرد یا می کشتش. گالیله مجبور شد توبه کنه. مگه چی گفته بود؟ گفته بود زمین اولا مسطح نیست، گرده، ثانیا مرکز کل جهان نیست، یه ستاره است، مثل سیاره است، مثل سیارات دیگه. و بعد دانشمند دیگه مثل برونو، برونو رو چرا سوزوند؟ حالا گالیله که مصلحتاً توبه کرد، توجه آمد دادگاه گفت نه، هرچی کتاب مقدس میگه همو درسته، کتاب مقدس میگه همه چیز صاف است و زمین مرکز کل جهان، ستاره ها میخوای نقره ایست که خداوند به آسمون چسبونده، مثل این لوسترهای مدرن که آمده میخمزنم به سر چراغای هالوژن. میگید چی میگید؟ اینا هالوژنای هوایی است. توجه میکنید چی میگم؟ گالیله گفت آره اینا هالوژنای هوایی است، زمین این هم مرکز کل جهانه، چون کتاب مقدس اینو میگفت. دقت میکنید چی میگه؟ و جونش رو ولی میگن در همون دادگاه وقتی که اونا هورا کشیدن که ایر توبه دادن اینا، سرشون بلند بود، ای گفت اولا زمین گرد است، ثانیا زمین دور خورشید میچرخه، ولی هیچ کی نفهمید. توجه میکنید چی میگه؟ چون یه دانشمند میگه نمیشه واقعا توبه داد. حالا شما نگاه کنید، برونو رو کشتن اصلا. چرا؟ او چی میگفت؟ او میگفت بابا جون من از این این جمله برونو که در قطنامه که علش اون مدعی العموم یا داستان اون موقع خوند، این بود که برونو معتقده که ما در جهان بیش از یه خورشید داریم و این کفره، چون کتاب مقدس فقط یه خورشید رو گفته. توجه، برونو گناهش این بود که گفته بود در جهان ما بیش از یه خورشید داریم. خب این میشه قرون وسطا. دانشمند داشت، اندیشمند داشت، هنرمند بزرگ داشت، چون همیشه بین انسانها انسانهای فرهیخته بودن، اما همه از دم تیغ کلیسا میگذشتن، همه قربانی میشه، همه میسوختن، همه زنده زنده تو گور می این فجایعی به بار اومده که برید بخونید قرون وسطا رو، بعد متوجه میشید چه خبر بود. خب 200 سال بعد، ببخشید، در قرن 13 میلادی رفته رفته اندیشمندانی پیدا شدن، رفته رفته زمزمه شد که بابا تا کی ما نباید خلاف کتاب مقدس حرف بزنیم، تا کی فلان اندیشه رو ما باید بپذیریم در حالی که دروغه، ما چه کار باید بکنیم اینها. بعد ما متوجه شدیم که فردی به نام کوپرنیک، حالا من همه تاریخ رو میخوام بگم، اگه بخوام یک سال باید تاریخ تمدن رو بگم، من اون رؤوس کلیش که به درد من و شما میخوره، فردی به نام کوپرنیک اومد فیزیک حرکت سیارات رو مطالعه کرد و کتاب نوشت. ترجمه عنوان کتاب کوپرنیک دقیقا میشه فیزیک حرکت سیارات. منتها چون آدم معتقدی بود و دلش نمیخواست باورهای دین آسیب ببینه اینها، کتابشو به پاپ زمان خودش هدیه کرد. پشت کتابم نوشت، نوشتش که بعد از اون القاب عجیب و غریبی که برای پاپ هست، نوشتش که جناب پاپ بیاید برداشت هاتون رو از کتاب مقدس تغییر بدید، هنگام آن رسیده که تفسیرهاتون رو از کتاب مقدس تغییر بدید، چون این کتابی که من نوشتم دنیا رو دگرگون خواهد کرد و دیگه فرد مؤمن مسیحی باقی نمیمونه، چون نشون میده که هرچی شما به عنوان کتاب مقدس میگید دروغه، واقعا اینجور نیست، جهان اینجوری نیست، پس بیایید برداشتاتون رو تغییر بدید. و این کتاب رو هدیه کرد به پاپ زمان خودش، منتها اون پاپ لجبازی کرد و نپذیرفت. نپذیرفت تا زمانی که کلیسا متوجه شد خواص مردم دیگه بیدین شدن، فقط عوام متدین موندن. هر کی چهار خط مطالعه کرده بود میفهمید اصلا قضایا یه جور دیگه است، به کلیسا، به باورهای دینی پشت کرد. یواش 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 کلیسا گفت عیبی نداره، حواس مردم مثل بعضی جاها که میگن خب نمیخواید بذارید برید دیگه، توجه میکنید چه میگم، گفت حواس رو ولش کنید، گور باباشون عوام که هستن، ما هم نونمون از طریق عوام تو روغنه، توجه کنید. اما عوام که برای همیشه عوام نمیمونن، بالاخره اونا هم یه روزی یه چرخت چیزی میخونن دیگه. کلیسا متوجه شد این عوام هم داره یواش یواش از دست میره. دقت میکنید چی میگم؟ اینجا کلیسا واقعا فکر عاقلانه ای کرد، دید مبارزه با علم فایده نداره، اومد طلبه ها و دانشجویان الهیات رو وادار کرد که طبیعیات مدرن بخونن. لذا زیادی از فیزیکدانان بزرگ امروز دنیا اینا یا کشیش بودن اول، یا تا آخر عمرشون کشیشن، اینا اصلا کشیشن، دقت میکنه، ولی جز بزرگترین ریاضیدان ها هستن. من الان تعدادی ریاضیدان بزرگ، تعدادی هنرمند بزرگ، تعدادی فیلسوف بزرگ، تعدادی فیزیکدان بزرگ میتونن نام ببرن که اینا کشیشن. این به خاطر درایت پاپ بعد از اون پاپ بود، متوجه شد نمیشه اینجوری مردم رو جلو برد. من سالها پیش، بعضی از شما بودید اونجا، در تالار چیچمران بیمارستان وایمیه درسی دادم، عنوان اون درس تئولوژی زمان یعنی دینشناسی زمان، داخل پرانتز شناخت الهیات جدید مسیحیت بود. اونجا من داد میزدم تو اون تالار، میگفتم بابا این بلایی که سر مسیحیت در اومد این مخصوص مسیحیت نیست، فردا سر اسلام هم در میاد. من محمد جواد عزیزی نه ضد دینم، نه ضد قرآنم، نه ضد خدام، نه هیچی، ولی دو روز دیگه مردم بیدین خواهند شد. بیاید اون تجربه‌ای که مسیحیت از سر گذرون به عنوان یک دین بزرگ، خب شما هم عملی بکنید. حتما باید همون بلاهایی که سر اونا در اومد سر ما هم در بیاد. خب سر اونا در اومده دیگه، بیاید طلبه ها رو با طبیعیات جدید، با فیزیک، با شیمی، با اینا چیکار بکنید؟ آشنا بکنید، بیاید برداشتاتون رو از قرآن تغییر بدید. بابا جون متن قرآن رو کسی نمیگه تغییر بدید، ولی میشه برداشت رو تغییر داد. برداشت رو مطابق روز بکنید، حتما باید مطابق عهد دقیانوس بفهمید. خب بیاید مطابق جدید بفهمید. من اونجا 20 جلسه سخنرانی کردم، خیلی هم استقبال شد، سیدیاش هم جهات دانشگاهی داره، میتونید برید بگیرید یه زمانی گوش بدید، ولی خب ظاهرا کسی بنا نیست به یه حرفا گوش بده. دقت میکنید چی میگم؟ باید اون تجربه های مکرر تاریخ دو مرتبه اتفاق بیفته. خیلی دانشجوی ما دو خط فیزیک میخونه، در خدا که نه، در پیامبر که نه، در همه چی شک میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که اون چی که تو فیزیک میخونه با اون چی که بهش به عنوان دین میگن، اینا زمین تا آسمون فرق داره. و اون بدبخت خیال میکنه اون چی که آخوند و ملا به عنوان دین میگه واقعا دین. توجه میکنه چی؟ اون پرداشت اون آقاست. توجه میکنه چی میگم؟ من همیشه تو کلاس فیزیک فضا یک عبارت عربی رو خوندم، من تو جرئت نمی‌کردم بگم این عبارت مال کیه. دقت کنم گفتم یه فیلسوف، یه اندیشمند، یه دانشمند بود. تو فیزیک فضا شما یه بخشی این رو می‌خونید که وقتی که انحناء زمان و انحناء فضا رو می‌خونید، می‌خونید که دانشمندان امروز معتقدن که ما یه چیزی به نام تشعشعات کیهانی داریم که همون تیونرها هستند، که تیونر ماده است و جزئی از طبیعت هست که از پرعرضترین دیوارهای فولادی هم در یک کسر بسیار کوچکی از ثانیه میتونه بگذره. همین جوری که شما راه میرید این تیونرها مرتبا از بدن شما داره میگذره و همینها ممکنه سرعت آنچنان عجیبی داره که ممکنه در دقایق پیش این تیونرها در مریخ بوده باشن. توجه میکنید چی میگم؟ و دقایق بعد به کهکشانهای دیگه برسن و از بدن شما بگذرن. این یه چیزیست به نام همون تشعشعات کیهانی که حالا اینجا کلاس فیزیک فضا نیست که من میخوام توضیح بدم. من اونجا میخوندم و گفتم بچه ها بیه عبارت عربی گوش بده. بعد از اینه که خوب تشعشع کیهانی رو توضیح میدادم، فرمولش رو مینوشتم، میگفتم الا ولله فی ایام دهرکم نفحاتون فتعرضوا لهذه النفحات. بدانید در طول زندگی شما، در طول عمرتون، یک نسیم های آسمانی است که این ترجمه عربی این عبارت این میشه، یک نسیم های آسمانی است که اگر در معرض اون نسیم ها قرار بگیرید در شما یک دگرگونی عجیب، یه معجزه عجیب اتفاق میفته. مثل باد بهاری که به شاخه خشک درخت میوزه و اون شکوفه میکنه، شما هم شکوفه خواهید کرد و استعدادهاتون شکوفه خواهد شد. بعد از قول انیشتن میگفتم، انیشتن اینن این عبارت رو داره که اگه کسی در معرض تشعشعات کیهانی قرار بگیره واقعا استعدادهای درونی شکوفا میشه. خودش هم نمیدونه چجوری شکوفا شد ولی این کار میشه. فقط باید یاد داشته باشه آدم با این تشعشعات کانکت بشه. اگر یاد داشته باشید دیگه معجزه اتفاق میفته واقعا. این حرف انیشتن. بعد که میگفتم اینم یه فیلسوفی گفته، حالا اون فیلسوف عرب هم باید باشه چون عبارت عربی بود. توجه میکنه چی میگم؟ این عبارت مال محمد ابن عبدالله است. پیامبر از جانب خدا اومده، وحی شده، وحی نشده، پیامبران خدا رو پیدا کردن، خدا اینا به من هیچ ربطی نداره. ولی این جمله رو این مرد گفته دیگه، الا ولله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لهذه النفحات. من تو کلاس فیزیک فضا میگی جرئت نمیکنی بگی این مال محمد بن عبدالله، چه اگه ای بابا توجه میکنی بابا جون من، حرف درست مال هر کی باشه آدم میپذیره، حرف غلط مال هر کی باشه آدم رد میکنه. توجه میکنی ما به لحاظ اینی که حرفای غلط یه نفر رو نمیخوایم رد کنیم، حرفای درستش هم نمیپذیریم. دقت میکنی چی میگم؟ دو خط فیزیک میخونیم نمیفهمیم به کجا رسیدیم، دو خط شیمی نمیفهمیم. خب ما گفتیم در اون بیمارستان قائم، واقعا گفتم من اونجا، بیاید از تجربه مسیحیت درس بگیرید، ولی کسی گوش نمیده به این حرفا، چون مسیر یه مسیر دیگه است، فضای دیگه است، راه یه راه دیگه است. خب قرون وسطی هم براتون گفتم دوستان، 200 سال پیش از میلاد مسیح صنعتگران چینی یه ساز موسیقیایی ظریفی رو ساختن که این ساز چینی تمام اصول پیشرفته موسیقی دنیای امروز توش طراحی شده بود 200 سال قبل از میلاد مسیح. توجه میکنید چی میگم؟ همزمان مصریان یک ساعت آبی خیلی دقیق ساختن 200 سال قبل از میلاد مسیح. خب اون قصه کوپرنیکی که من گفتم اون دیگه میشه مال دوران رنسانس. رنسانس یعنی نوزایی دیگه، اگر رنسانس رو به فارسی بخواید ترجمه کنید میشه نوزایی. نوزایی بعد از اون قرون تاریک رو بهش میگن رنسانس. در 1543 میلادی کوپرنیک کتاب فیزیک حرکت سیالات رو نوشت. در قرن 17 میلادی یک عصری به نام عصر روشنگری آغاز شد. میدونید عصر روشنگری یعنی چی؟ یعنی عصری که یه نهضت فلسفی به نفع توانایی های انسان شکل گرفت. یعنی انسان اومد به توانایی های خودش مؤمن شد، به توانایی های خودش معتقد شد. توجه میکنید نخستین بار در 17 میلادی یه منطقی طراحی شد که در اون منطق گفته میشد که ماهیت تفکر در انسان برترین چیزیست که ما انسانها تا حالا شناختیم و ما باید ماهیت و جنس تفکر رو بشناسیم، همون چیزی که من و شما امروز تو این کلاس جمع شدیم تا اونو بشناسیم. اگه من و شما بدونیم ماهیت تفکر چیه، جنس تفکر چیه، خیلی چیزا دیگه برامون حل میشه. ما ماهیت تفکر رو نمیدونیم، ما جنس تفکر رو نمیدونیم. خب در همین زمان روشنگری گفته شد دانش رو به هیچ قیدی شما نمیتونید مقید بکنید، نه به مسائل سیاسی، نه به مسائل دینی، نه به مسائل آبی ایکس ایگره. فقط کسانی دانشمند میشن که آزاد بیندیشن. نگاه کنید من چی میگم، آزاد اندیشی شرط دانشمند شدنه، شرط رشده. حتی آزادی از اینی که شما هی هر روز بخواید اندیشه آ و بی و ایکس و ایگرگ رو نفی بکنید، مگه بیکاری؟ سرتون رو بندازید باید کار خودتون رو بکنید. توجه میکنید هی من به شما میگم بابا جون درگیر مسائل عوام پسند جامعه نشید، خودتون رو هیچ موقع با عوام مردم در نیندازید. خدا رحمت کنه افلاطون رو، میگفت من از گاو به شدت میترسم چون شاخ داره عقل نداره. توجه کنید عوام مردم اینجوریه، خودتون رو درگیری نکنید با اونا، نخواسته باشید هم اونا رو هدایت بکنید. توجه میکنید چه میگم؟ واقعا بچسبید به شناخت استعدادهاتون، شناخت درونیاتتون. و خب من چرا هم شما رو خسته کردم هم خودم به شدت خسته شدم این نمایه از تاریخ تمدن رو گفتم؟ این کارهایی که من گفتم این توسط انسانهای بزرگ انجام شده، اسم اونا از همین زمان خودمون که بگیریم بریم تا ته تاریخ مشخصیم. ریشتون رو پیدا کنید. اگر واقعا مخترعی، دانشمند با مخترع فرق میکنه. اگر ذهن تکنیکال دارید، اگر مرتبا دلتون میخواد چیزی بسازید، ادامه ادیسون و امثال ادیسون باید باشید. اگر ذهن علمی دارید، ادامه هاوکینگ و انشتین و اینا. اگر ذهن فلسفی دارید، باید خودتون رو ادامه دریدا و فوکو و پوپر و همینطور برید قدیما دکارت و کانت و اینها بدونید، برید تا ته تاریخ. توجه میکنید چی میگم؟ اگر ذهن آ بی ایکس ایگرگ دارید، بزرگان تاریخ رو پیدا کنید و واقعا به خودتون بقبولید، بگید من ادامه دکارتم. وقتی که آدم ادامه دکارت باشه دیگه حرف چیپ نمیزنه که. توجه میکنه چی میگم؟ من ادامه پوپرم، من ادامه نمیدونم دریدا، من ادامه فوئرباخم، من ادامه بزرگان تاریخ، انیشتنم، هاوکینگم، ماری کوریم، آن ماری شیملم و و همه همه یادم نمیاد. ما اولین چیزی که تو طرح رشدمون میخوایم اینه که ما تو این کلاس ادامه کیم بچه ها؟ واقعا هر کدوممون باید ادامه، واقعا اینا پدران معنوی من. من و شما یه پدر فیزیکی داریم که از نظر فیزیکی جسمن باعث شده ما به دنیا بیام، خدا هم بیامرزش، معمولا فوت کردن، اونایی هم که اصلا خدا نگهدارشون باشه. توجه میکنید چی میگم؟ اما دیگه تموم، اون فقط یه جریان فیزیکال بود و ما به دنیا اومدیم. اما رشد ما در گروه پدران معنوی ماست. من اگر خودم رو ادامه هاوکینگ ببینم یه جور دیگه این خط مشرم رو انتخاب میکنم. شما در معماری خودتون رو ادامه لوکوربوزیه بدونید، ادامه رایت بدونید، فاینمن بدونید. توجه میکنید چون میگم بزرگان دوران معماری بدونید، نه ما ادامه همین مش معمار سر کوچه‌مون. توجه میکنید چون میگم یا مش معمارانی که امروز به عنوان استاد در دانشکده معماری تدریس میکنن. توجه میکنید چون یه بنده خدایی پیش یه دانشمند بزرگی رفت گفت آرزوی من اینه مثل شما بشم. گفت ای وای، من که آرزوم بود مثل ارسطو و افلاطون بشم، این شدم. تو که آرزو اینه مثل من بشید جون. حالا ما آرزومون اینه مثل مش معماران استاد دانشکده معماری بشیم. توجه میکنید به این مش معماران کار نگیرید. حالا فقط معماری منظورم نیست، تو فیزیک ما مش معمار زیاد داریم. توجه میکنید بزرگان تاریخ رو پیدا کنید. این نمایه ساده از تاریخ تمدن، هزار چهره داره تاریخ تمدن. نمایه های دیگه شو گاه و بیگاه مطالعه کنید. اولین چیزی که در طرح رشد من و شما بهش نیاز داریم، جایگاه خودمون رو مشخص کنید. من واقعا اینو میگم، شما باید پشت میز تحریرتون خودتون رو ادامه انیشتن ببینید تا این سلولای مغزتون تکون بخوره. به خدا تکون نمیخوره اگه غیر این باشه. شما دو بار خودتون رو ادامه انیشتن ببینید، ببینید چه اتفاقی میفته. رمزهایی که دارم بهتون یاد میدم به فردا میان منو به قول معروف ترور میکنن. میگن تو تمام رمز و رموز دانشمندان دنیا رو دارید میگید. بزرگان دنیا از پشت میز تحریراشون بزرگ شده. خودتون رو بزرگ ببینید، ریشتون رو به جاهای بست نکنید که تو تاریخ محو میشه. نه، گاهی به استادامون هم که وصل میکنیم متاسفانه اونا هم محو میزن. به جایی وصل کنید که محو نشه تا جلسه آینده. فردا بعد از ظهر انسان معاصرمون بحث خوبیه، اونایتون که وقت دارید، منتها اون ساعت 5 برگزار میشه. موفق باشید.